بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که از جانب واجب تعالی نسبت به نور عقرب قهر و محبت حاصله و از جانب نور عقرب به واجب تعالی محبت، و توضیح دادیم که این نسبت که یک طرفش قهره از جانب خدا و یک طرفش محبت است از جانب نور عقرب، این نسبت اولین نسبتی است که در جهان آفرینش موجوده، در جهان وجود موجوده، و همین نسبت در بقیه موجودات بعدی سرایت می کند و بین هر علت نوری و معلولش همین وضع قهر و محبت رو برقرار می کند. به این صورت که هر علت نوری قاهر میشه و هر معلولی محب میشه. سلام. این نسبت در تمام موجودات سرایت میکند، زیرا که اولین موجود این نسبت رو داشته، یعنی هم اولین ممکن این نسبت رو داشته، محبت به بالاتر. واجب تعالی دیروز این مفصل صحبت شد که علت به معلول محبت داره، و ایشون اگرچه در گذشته تصریح نکرده اینجا تصریح کرده، و توضیح هم دادیم این که مشا میگن یا بعضی از یا شاید همه یه فلاسفه میگن عالی به دانی توجه نداره، منظورش اینه که غرضی در دانی نداره، نه توجه نداره یعنی محبت نداره، عالی به دانی محبت داره، چون که دانی اثر عالی است و هر عالی به اثر و هر موجودی به اثر خودش، از باب اینکه اثرشه توجه داره محبت داره، پس عالی هم به دانی توجه محبت داره، منتها غرضی رو در دانی تحصیل نمی کنه، و این مهمه که غرض تحصیل نمی کنه، یعنی اگر کاری برای دانی داره انجام میده، برای این نیست که از طریق این کار امتیازی کسب کنه، بلکه او ذاتش مثلا این است که کاری را انجام بده، یا برای اگر کامل نیست برای کمال خودش داره کار انجام میده، برای کمال دیگران و برای این که از پایینی کسب امتیاز بکنه کاری انجام نمیده. بس توجه کردیم که یک نسبتی در جهان پدید آمده که اولین نسبت بوده، و این نسبت دو طرف داشته، یک طرفش قهر بوده از جانب واجب تعالی، یک طرفش محبت بوده از جانب نور عقرب، و طرف قهرش اشرف بوده از طرف محبتش، یعنی نسبتی بوده که متصابه طرفین نبوده، بلکه یک طرفش قوی تر بوده از طرف دیگرش. این نسبت با همین اختلاف در طرف در تمام موجودهایی که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست سرایت کرده، پس هر علت نوری با معلول خودش این وضع داره که این نسبت رو داره، نسبتی که متصابه طرفه نیست. قبلا نفی نکرد نگفتیم نداره، عرض کردم نفیش نکرد، اینو من دیروز مفصل صحبت شد تشکیل نداشتم که بله اینو توضیح دادم که علت به معلول محبت داره، از تعلیقات هم نقل کردم و بیان کردیم که در گذشته ایشون نفی نکرد محبت رو، تصریح به محبت نداشت، نگفت محبت نداره، گفت غرض نداره، و مشا هم اصرار دارم برای این که موجود بالاتر نسبت پایینتر غرضی نداره، یعنی امتیازی از پایینتر کسب نمی کنه، یعنی که محبت بهش نداره، بالاخره اثرشه، و گفتیم هر کسی به موجودی محبت داشته باشه به اثر اون موجود هم محبت داره، واجب تعالی به خودش محبت داره، پس به آثار خودش، از باب این که آثارش هم محبت داره. اینو قبلا توضیح دادم، محبت عشق، حالا عشقی که ما میگیم بله عشق نیست،
عشق تصریح شده،
تصدیق رو که نداره خدا؟
بله کسی به ذات خودش عشق داره، به مناسبه عشق داره.
چی دوباره بخونید؟ بله عشق رو نداره، عشق محبت مفرطه، عشق محبت مفرطه نداره. عشق رو قبلا نفی کردیم ولی محبت رو نفی نکردیم. بله نفی نشد محبت، الان هم داریم اثباتش میکنیم، پس تناقضی نگفتیم. قبلا ما اونچه که نفی میکردیم غرض بود یا الان عشق بود، اما محبت رو نفی نکردیم. بنابراین اگر الان داریم محبت رو اثبات میکنیم تناقض نگفتیم. خب این مطلبی بود که توجه کردید بهش، عرض کردیم این نسبت که اولین نسبت بوده سرایت کرده در بقیه موجوداتی هم که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست، این نسبت برقرار. بعد از این نسبت یه استفاده دیگری هم میبریم که این استفاده هم دیروز توضیح دادم و اون اینه که این نسبت دو طرف داره. حالا کار نداریم به اینکه دو طرفش مساوی یا غیر مساوی، بالاخره دو طرف داره. به این جهت ما تمام تقاسیمی رو که در وجود داریم تقاسیم دو طرفی قرار میدیم. مثلا تقسیم میکنیم موجود رو به نور و قصب، این دوتاست. دوباره مثلا نور رو تقسیم میکنیم به قاهر و مدبر، این دوتاست. قاسق رو تقسیم میکنیم مثلا به قاسق اسیری که فلک باشه و قاسق عنصری که موجودات باشه. دوباره اسیری رو تقسیم میکنیم به سعد و نحس. باز عنصری رو تقسیم میکنیم مثلا فرض کنید که به بسیط و مرکب، مرکبش رو تقسیم میکنیم به ذو نفس و غیر ذی نفس. همینطور میام پایین تا آخر میرسیم به تقسیم این که این عنصری یا مذکر یا مؤنث. همه رو توجه میکنید تقاسیم ما دو طرفیه. علتش اینه که اون نسبتی که دارای دو طرف بود، اولین نسبت و تعبیر شهرزوی ام و نسب بود و همین نسبت در همه جا ظاهره، در علت و معلول اون رابطه قهر و محبت رو ایجاد کرده، در تقاسیم هم ثنائی بودن تقسیم رو ایجاد کرده. پس از این نسبت که ام الاسماء ام النسبه، ما دو تا امر در جهان خارج داریم. یکی نسبت قهر و محبتی که در تمام علت و معلول ها هست و یکی هم این که تقسیم های ما همه تقسیم های ثنائی و دو طرفی هستند. که دیگه حالا اینا بقیهش مثال باید زده بشه روشن بشه یا مطلب معلومه. تلازم اینه که هر چه که در علت باشد رقیقش در معلول هست. اگر این نسبت در علت موجوده در معالیل هم موجوده، اگر این نسبت در اصل وجود هست در تقاسیم وجود هم هست. بالاخره شما نمیتونید چیزی رو که در علت هست در معلول نیارید، بالاخره یه جور ضعیفش یه مقدار ضعیفش با در معلول هست. همون به آدیس دوم دیارز میکنه این نسبت.
خب این نسبت در بالا هست در معلول
در وجود
باشه،
بله. همین هم اشاره کرده بله که تقسیم که این نسبت چون در اصل وجود هست در تقاسیم وجود هم ظاهر شده، در تقاسیم وجود هم ظاهر شده. چون در اصل وجود ما دو طرف داریم، در تقاسیم وجود هم دو طرف داریم. البته ممکنه استفاده های دیگری هم از این نسبت بتونیم بکنیم، ولی ایشون فعلا دو تا استفاده رو بیان کرد. ممکنه فکر بکنیم استفاده های دیگه هم داشته باشیم و حتما هم همینطوره. بالاخره آنچه که در علت هست در معلول میاد، استفاده های فراوانی ممکن ازش بشه. حالا فعلا ما فکرمون به این دوتا رسیده. ممکنه کسی فکر بکنه بیشتر از این استفاده از این نسبت پیدا کنه. ولعجل ذالک، رسیده بودیم صفحه 344 سطر چهارون. ولعجل ذالک ای ول اشتمال الانوار علی هذه الاقسام و از دواجه ها سار الوجود، سار الوجود و به حسن تقاسیم نوریت و القاسیل تا آخر، سار واقعا علی ازواج، سار الوجود و به حسن تقاسیم واقعا علی ازواج، یعنی به حسن تقاسیم هم وجود زوجه، یعنی دو تقسیم میشه به دو طرف. و لعجل ذالک، یعنی چون اشتمال دارد انواع بر این اقسامی که گفتیم، یعنی اقسام قهر و محبت یک، بله من این تیکر اشتباه گفتم، علت این که وجود به دو بخش تقسیم میشه، البته اشتباه نگفتم، به دو بخش تقسیم میشه، اینه که ما در انوارمون دو جهت داریم، یکی قهر داریم یکی محبت، همون نسبت به فرق نمی کنه، منتها عبارت به این صورت که عرض میکنم الان باشه بهتره، که این نسبتی که دو طرف داشت در تمام انوار سرایت کرد، پس همه انوار دارای این دو خصوصیت شدن، یکی قهر یکی محبت، چون نسبت در اینها سرایت کرد همه انوار مشتمل شدن بر دو طرف نسبت، یعنی بر قهر و محبت، قهر نسبت به پایینی، محبت نسبت به بالایی، و چون مشتمل بر این دو حس شدند تقاسیم هم دو طرفی شد. این همون مطلب قبلی منتها یه مقدار بهتر بیان شد، نه حرف قبلی هم که اصلا اونم اشتباه نبود، که اون نسبت دو طرفی در تمام انوار سرایت کرد و این دو طرفش رو در تمام انوار گذاشت، این تیکر من نگفته بودم که دو طرفش رو در تمام انوار گذاشت، و چون دو طرفش در تمام انوار موجود شدن، انوار شدن متحیز به دو حیث، به این جهت همه تقاسیم هم تقسیم می شود به دو قسم، یعنی هر تقسیمی که شما ملاحظه میکنید تقسیم میشه به دو قسم، یعنی تقسیم های ما همه ثنایی هست. ولعجل ذالک، یعنی ولاشتمال الانوار علی هذه الاقسام و ازدواجها، چون انوار بر این اقسام مشتملن و این اقسام هم با هم ازدواج میکنن، ازدواج یعنی زوجیتشون، چون اینها با هم زوجند، این اقسام زوجن، اقسام فرد نیستن، اقسام زوجن، مثلا دو تا، یا اگر مثلا فرض کنید که فقر و استغنا را اضافه کنید میشه چهار تا، همش زوجن. چون چنین بود سار الوجود و واقعا علا ازواج، وجود بر ازواج واقع شده، یعنی به زوجها واقعا علا ازواج، یعنی به صورت زوج در آمده، از چه جهت به حسب به صورت زوج در آمده؟ به حسب تقاسیم، یعنی به لحاظ تقاسیمی که میکنیم به صورت زوج در آمده. چه تقسیمی؟ تقسیم میکنیم به نوریت و قاصریت، تقاسیم نوریت و قاصری، یعنی تقسیم میکنیم وجود رو به نور و قاصر، تقاسیم محبت و قهر، تقسیم میکنیم موجود رو به محب و قاهر، تقسیم میکنیم موجود رو به صاحب عز و صاحب ذل، میگیم یه موجودی صاحب عز اون موجود بالاتر که قهر داره و قهرم همراه با عزه، یه موجودی صاحب ذل اون موجود پایین تر که محبت داره، محبتش هم همراه با خضوعه، بالاخره نسبت بالاتر خضوع میکنه، ولی عز بله، و به حسب تقاسیم نوریت و قاصری، یعنی تقسیم میکنیم وجود رو به نور و قاصر، محبت و قهر، تقسیم میکنیم موجود رو به محب و قاهر، تقسیم میکنیم موجود رو به عز که لازمه قهر است نسبت به سافل، قهری که عالی نسبت به سافل دارد، ذلی که لازمه محبتی است که سافل به نسبت علل عالی دارد. خب که میگیم یه موجود عزیزه یه موجودی ذلیله، اون موجود قاهر موجودی که نسبت به سافل قاهر است میگیم عزیزه، موجودی که نسبت به عالی محبت میگیم ذلیله، ذلیله برای مطیع به معنای خاضع. خب وجود، سلام علیکم، وجود به حسب تقاسیمی که گفتیم واقعا علی ازواجین، واقعا علی ازواجین خبر سار است، یعنی وجود به این حیث به این لحاظ واقع بر ازواج، یعنی به صورت زوج در میاد، کما قال تعالی و من کل شیء خلقنا زوجین، این زوجین در اینجا به عنایت آمده، من کل شیء خلقنا زوجین، اگر به لحاظ نور است باز زوج آفریدیم، یکی نور یکی خاصه، اگر به لحاظ مثلا محبت و قهره بازم میبینید زوج آفریدیم، به لحاظ عزت و ذل بازم زوج آفریدیم، به لحاظ اسیری و عنصری بودن زوج آفریدیم، به لحاظ مذکر و مؤنث زوج آفریدیم، به هر لحاظی که نگاه کنید میبینید زوج آفریدیم. چرا این کارو کردیم؟ حالا برداشت شارح و مصنف رو دارم عرض میکنم چرا این کار کردیم؟ لعلکم تذکرون، تا شما متذکر بشید. چی رو متذکر بشید؟ یعنی هذه المعانی التي قفل عنها الجمهور. این یعنی تفسیر تذکرونه، مفعول تذکرون داره ذکر میکنه. این نباید سر سطح نوشته بشه، این دنباله آیه است. لعلکم تذکرون رو چی رو تذکرون رو؟ یعنی تذکرون هذه المعانی رو که قفل عنها الجمهور، یعنی توده مردم ازش غافل شدن، شما متذکر بشید. نوع مردم نمیدونن که ما کل اشیا رو زوجین آفریدیم، ولی الان به شما داریم میگیم من کل شئین خلقنا زوجین. شاید شما متذکر بشید که زوجین یعنی چی؟ یعنی این که نور و قاسق، یعنی محبت و محب و قاهر، یعنی عزیز و ذلیل، یعنی عنصری و اسیری و ها که از همونه که گفتن و مازاده برون که گفتن، که این معانی که مورد قفلت دیگران شده شما متذکر بشید. پس این یعنی تفسیر آیه است با ذکر مفعول برای تذکر. خب حالا ولذالک دیگه برمیگردیم به عبارت مصنف، یعنی آیه دیگه تفسیر شد تمام شد. ولذالک یعنی چون که تقاسیم وجود همه ثنائی‌اند، به همین جهت ما شروع میکنیم تقاسیم رو ذکر میکنیم و شروع میکنیم به بیان این که همه این هم ثنائی‌اند. و لذالک یعنی چون سار الوجود و واقعا علا از واجن انقسمت جواهر به دو قسم، انوار و غیر انوار، انوار و قواسم. این یک تقسیم که میبینید تقسیم دو طرفیه. دوباره و هوه، زمیر هوه برمیگرده به غیرها. هوه هوه الاجسام، غیر انوار اجسام، یعنی تقسیم شده وجود به انوار و اجسام. دوباره تقسیم بعدی و هیه یعنی اجسام، تقسیم شدن به دو قسم، اسیری و عنصری، که اسیری همون فلکیات، عنصری همون موجودات عالم کنی فساد. و دوباره تقسیم دیگه، اسیری که فلکیاتن تقسیم شدن الاسعد و نفس، که بازم میرید به دو تا تقسیم شده. و نگرین، این و نگرین عطبه بر سعده، یعنی ول اسیری در یک تقسیم تقسیم شده به سعد و نفس، در یک تقسیم دیگه تقسیم شده الان نگرین، که به دو نگر تقسیم شده. اسیری تقسیم شده به دو نگر، دو نگر کدومن؟ از شمس و القمر، که عطبه بیانند یا بدلند برای نگرین. از شمس و القمر توصیف میکنه شمس و قمر رو، شمس و قمری که مثالن برای عقل و نفس. شمس مثال است برای عقل، قمر مثال است برای نفس. یعنی در جهان ملکوت ما عقلی داریم، نفسی داریم، در جهان ماده مثال عقل شمس است که نورش بیشتره، مثال نفس قمر است که نورش کمتره. گذشته از این، نور عقل ذاتی است، نور نفس کسبی است، همچنان که نور خورشید ذاتی است و نور قمر کسبی. مثال یعنی نمونه، مثال یعنی نمونه. گفتیم قبلا که هر چی ما در عالم بالا داریم مثالش در عالم پایین داریم. اگر در عالم ملکوت ما عقل و نفس داریم، در عالم ملک هم شمس و قمر رو به عنوان مثال اونها داریم. مثال به همون معنای که از کردیم عالم مثال میگیم، این پایینی مثال بالایی است، گاهی هم میگیم بالایی مثال پایینی است، که بگید عقل و نفس مثال شمس و قمرن، که بگید شمس و قمر مثال عقل و نفسن، فرق نمی کنه، ولی ایشون گفته شمس و قمر مثال عقل و نفسن. در عبارت شهرزوری اینطوری داریم، و نیرین لدین احد هما مثال العقل و هو الشمس و الاخر مثال النفس و هو القمر، که اون عبارتش زبونتر از عبارت خطب شیرازی است. خطب شیرازی خیلی مختصرش کرده و تو هم مندمجش کرده. بله، نفس فلکی فرق نمی کنه، البته نفس فلکی هم هست، نفس فلکی یا نفس ناطقه انسانی. نفس فلکی هم بگیرید درسته، نفس ناطقه انسانی هم بگیرید درسته. بله، خب اسیری تقسیم میشه، نه تقسیم منحصر نیست، نه اینکه اسیری فقط تقسیم بشه به نیرین غیر از نیرین نداشته باشه. تقسیم منحصر نیست، بالاخره یه تقسیمیه. نمیخوام بگیم تقسیم همون منحصره. خب و عنصری تقسیم میشود الی اقسام، عنصری هم تقسیم میشه به اقسامی. عنصر بسیط داریم، عنصر مرکب داریم، عنصر الوی داریم، عنصری الوی داریم، عنصری سفلی داریم. مثلا آتش عنصر بالایی است، خاک عنصر سفلی است. یا عنصر مثلا به قول شهرزوری میگه انقسمت الاجسام الی الوی و سفلی، اول متیامن و متیاسر و شرق و الغرب و ذکر و الانسان. خب عرض کردم که بسیط داریم، مرکب داریم. بسیطش هم فاعلی داریم، منفعلی داریم، چون مثلا آتش فاعله، خاک منفعله، بعضی کیفیت فاعله دارن، بعضی کیفیت منفعله دارن. مرکبش هم تقسیم میشه به ذوحیات و غیر ذوحیات، ذوحیاتش هم تقسیم میشه به ذوحس و غیر ذیحس. مثلا ذوحیات مثل نبات و حیوان و انسان، غیر ذیحیات مثل جماد. باز ذوحیاتش تقسیم میشه به حاس و غیر حاس که نبات و حیوان باشه. حاسش هم تقسیم میشه به عاقل و غیر عاقل که انسان و بقیه حیوانات باشه. همینطور تقسیم میکنیم. بالاخره یکی از تقاسیم دیگریمون هم اینه که یکی مذکره یکی مؤنث است. البته ایشون میگه حتی تنتهی الذکر و الانثی، تنتهی الذکر و الانثی. فکر میکنم اینجا منتهای قسمت نیست، دوباره باز میتونیم مذکر هم تقسیم کنیم، مؤنث هم تقسیم کنیم، اینا قابل تقسیم هستن. منتها حالا ممکنه تقسیم ها دیگه تقسیم ها اعتباری بشه، تقسیم حقیقی نباشه. شاید ایشون که میگه حتی تنتهی الذکر و الانثی، ظاهر عبارتش اینه که عنصری ها رو اگه تقسیم کنیم دیگه آخرین تقسیمش اینه که یکی مذکر یکی مؤنث. این شاید حالا آخرین تقسیم باشه از نظر تقسیم های طبیعی، ولی تقسیم در اینجا ختم نمیشه. تقسیم های اعتباری بعد از این هم ادامه داره. شاید هم تقسیم های طبیعی هم بتونیم بگیم ادامه داره. مثلا مذکر رو هم یا مؤنث رو تقسیم کنیم به مسن و غیر مسن، این هم قابل تقسیمه و این تقسیم تقسیم اعتباری نیست. نه بعضی نه دیگه درسته، محبت و مذکر و مؤنث میشه حملش کنیم بر مؤثر و متأثر، چنانچه آبای سبعه گفتن، امهات اربعه گفتن، منظورشون همون مؤثر و متأثر بوده. اینجا مذکر و مؤنث میشه حملش کنیم بر مؤثر و متأثر، اما اگر بخوام این حمله داشته باشیم، اینا تقسیمات اولی هستن دیگه، آخرین تقسیم نیستن. مؤثر و متأثر در بین اجسام آخرین تقسیم نیستن. باز مؤثرها دو قسمن، مؤثر الحراره مؤثر البروده، اینا هم هستن. آخرین تقسیم در اصل نمیتونیم قرارش بدیم. ایشون منظورش از تنتهی این نیستش که واقعا آخرین تقسیمه، یعنی همینطور ادامه بده تا برسی به اینجا، برسی به اینجا، حالا بعدش هم ادامه بدی یا ندی، نمیخواد بگه بعدش ادامه نداره. چون دیدید در عبارت شرزوری همونطور که خوندم، شرزوری آخرین تقسیم رو ذکر و انثی قرار داده. شعر هم نظر به کلامات شرزوری داره، شاید چون در اونجا انتهای تقاسیمش ذکر و انثی بوده، اینجا هم گفته تنتهی ذکر و انثی. نه واقعا جهان خارج منتهی میشه به این تقاسیم، به این تقسیم و در این تقسیم متوقف میشه. من خیلی مطلب مهمی نیست. بله ما میتونیم تقسیمی رو ثلاثی کنیم، ولی همونطور که توجه کردیم کاری کردیم که ثلاثی نشه، ثنایی بشه. اصلا کلا تقاسیم ثنایی هست. این گفته شده منفصل حقیقیه هیچ وقت سه ضلعی نیست، همیشه دو ضلعیه. اونجایی که میگید منفصل حقیقیه سه ضلعیه، بدونید که دو تا منفصل هست تو هم ترکیب شده. یعنی اصلا ما تقسیمی که ستایی باشه نداریم، همه تقسیم اون دوتاییه. اون که میگید ستاییه در واقع دو تا تقسیم کردیم، بعد این دو تقسیم رو هم ادغام کردیم شده سه قسم. یا مثلا سه تا تقسیم کردیم ادغام کردیم شده چهار قسم. اینا تقاسیم وقتی تکرار میشن، اقسام وقتی تکرار میشن، تقاسیم با تکرار میشن. تقسیم فقط طرفینیه، البته تقسیم اگه عقلی باشه، اگه تقسیم حقیقی باشه، نه تقسیم اعتباری. تقسیم اعتباری ما کار نداریم. خب در اینجا هم تقسیمی که گفته میشه تقسیمای حقیقی است. پس بنابراین همه به دوتا، همه تقسیم به دوتا میشن، یعنی همه تقسیم ما دو طرفی هست، سه طرفی نداریم. درسیل این موالید ثلاثه داریم، موالید ثلاثه یعنی جماد و نبات و حیوان. ولی اینو همون که توجه کنیم به این صورت من تقسیمش کردم که یا زی نفس است یا غیر زی نفس. ما زی نفس رو گفتیم، یا حساس است یا غیر حساس. حساس هم گفتیم، یا عاقل است یا غیر عاقل. تقسیما رو دوتایی کردیم. بله، با یه اعتبار دیگه میشه ستایی کنید، با یه اعتبار دیگه میشه پنج شش ستایی کنید، اینجوری همه قابل هست. ولی تقاسیم اونطوری که طبیعیش هست باید دوتایی باشه. خب تا اینجا ما اول گفتیم جواهر تقسیم میشن به انوار و غیر انوار. غیر انوار رو شروع کردیم، بعضی از اقسامشو گفتن، انوار رو دیگه تقسیم نکردیم. حالا ما انوار رو میخوام تقسیم کنیم. ولی انوار رو الی آل قاهر و سافل مقهور. انوار هم به دو قسم تقسیم میشن، یکی عالی که قاهر است، یکی سافل که مقهور است. هر تقسیمی که بکنید، هر از هر جای عقول که وارد بشید بخواد تقسیم کنید، ببینید یک طرف قاهره، یک طرف مقهوره، یک طرف دارای عزت به خاطر فوق بودنش، یک طرف دارای ذلت و خضوع به خاطر دون بودنش. به حیث دو و جفی کل قسمتن طرفون قاهرون آلن شریف مع طرفین مقهورن صافلن خسیس. به حیثی که در هر قسمت، یعنی در هر تقسیمی، دو طرف به وجود میاد. یک طرف که قاهر و عالی شریف است، با طرف دیگر که مقهور و سافل و خفیف است. یعنی در هر تقسیمی شما دو طرف دارید، یک طرف عالیه، یک طرف دانیه. در هر تقسیم نوری ها، هر نوری که بخواد قسمت بکنید، میبینید که یک طرف عالی، یک طرف دانی. البته این قسمت همونطور که توجه کردید هم شد بر تقسیم، قسمت یعنی تقسیم. یه جور دیگه میشه معنا کرد که البته معنای درستی شاید نباشه، و اون که هر بخشی از نور رو، چون ما قبلا گفتیم نورها اگرچه متعددن ولی در واقع یک نوره، این عقول اگرچه متعددن ولی در واقع یک عقلن، یک نورن. خب اگر یک نور داشته باشیم، هر بخشی از این نور رو که شما بگیرید و هر قسمت، یعنی هر بخشی رو بگیرید، ببینید یک طرف عالی داره، یک طرف داری داره. رو هر وجبی از این نور، مثلا وجب چاله نور معنوی مادی نیستن که وجب بکنیم، ولی فرضاً برای توضیح بحث از میکنم، هر وجبی از این نور رو که ملاحظه کنیم، یه طرف بالا داره، یه طرف پایین داره. طرف بالاش قاهره، طرف پایینش دانیه، مخوره. پس چه اینجوری معنا کنید که هر تقسیمی که داشته باشید درباره الوا، این تقسیمتون دو طرف داره، یعنی دو فرد داره، یه فرد عالی، یه فرد دانی. یا بگید نه، هر بخشی از این نور واحد رو که شما انتخاب کنید، میبینید دو طرف داره، یک طرف عالی، یک طرف دانی. هر دوش درسته، ولی اون اولی بهتر به نظر میرسه، اگرچه با مبنایشون دومی هم سازگاره، با مبنایشون که نور رو واحد میدونه نه متعدد. همین میشه دیگه. بله، همین طور هم. چرا نور وقتی که داره فاز میشه نور معنوی، هر قسمت بالاییش نسبت به پایینی علت از کردم، یک نور واحده که از واجب تعالی ساطع میشه. همونطور که نور واحدی که از خورشید ساطع میشه، وقتی وارد این اتاق میشه، اتاق روشن میکنه، بعد میره اتاق بعدی روشن میکنه، اتاق بعدی به نور این اتاق روشنه، به نور خورشید روشن نیست. نور خورشید مستقیم این اتاق روشن کرده، نور این اتاق نور اتاق بعدی روشن کرده. پس این نور، اگرچه همشون نور خورشید هست، ولی به این صورت که الان عرض میکنم، اولی معلول خورشیده بلا واسطه، دومی معلول خورشید نیست بلا واسطه، دومی معلول این اتاق اوله. همچنین در نور معنوی هم همینطوره، ادامه این نور معنوی هر بخشش مستند به بخش قبلی خود همین نور معنوی است، تا اون اولین بخشش که مستند به خداست. نور واحد از خدا ساطع شده. این نور فرض کنید به صورت یه نور حسی، البته نور حسی نیست، به صورت یه نور حسی که از منبع مثلا نور تراوش کرده، اون بخش اولش که متصل به منبع نوره، او مباشرتا مستند به منبع نوره، بقیه بخشاش هر کدوم به بخش قبلی مستند میشه. پس هر قسمتی از این نور رو که ملاحظه کنید یه بخش عالی پیدا میکنه، یه بخش دانی، اون عالیش میشه علت، دانیش میشه معلول. پس این قسمت رو به معنای تقسیم بگیرید درسته، به معنای بخش یعنی همون بخشی که ما میگیم، یعنی هر قسمتی هر تیکهی قرار بدید بازم درسته. هر جزی از نور رو در نظر بگیرید. بله بله، این همون حرف اولی که عرض کردم که نه اونو نمیخواد بگه که من حیث این چنینه، شما میخواد تقسیم کنه. شما اونطور که دارید میفرماید اینه که هر نوری هر نور بله نه تقسیم مادی که نه تقسیم مادی نمی کنیم. شما میفرماید هر نوری من حیثی قاهر است، من حیثی محب است. این درسته، این ولی این تقسیم نیست، این تقسیم نیست. ایشون میخواد بگه هر کدوم از این هر تقسیمی که در انوار بکنید که بگید یک دو یا مثلا یک دو سه هر چقدر تقسیم بکنید که تعدادشون رو جداشون کنید، یک بالایی پیدا میکند یک پایینی پیدا میکند، یعنی دو فرق پیدا میکنید، بالا پایین. دوباره هرچی بیاد پایین تر باز یه بالا و پایین دارید. این که یک موجود دو تا حس داره حرف درستیه، ولی این دیگه مربوط به تقسیم نیست. هر موجودی دو حس داره غیر از واجب تالا که فقط حس قاهریت داره. این موجودات وسطی هم محبند هم قاهرند، ولی این از تقسیم به دست نمیاد، این مربوط به چیز دیگری است. ما الان بحثمون در تقسیمه که اگر این افراد رو تقسیم کردید یا اون نور واحد رو تقسیم کردید بر حسب اون دو معنی که عرض کردم، عالی پیدا می شود و که قاهر است و دانی پیدا می شود که مخمور است. خب توجه شدیم که در تمام وجود، چه وجود نوری چه وجود قصقی، در تمام اینها ما تقسیم ثنائی داشتیم. علتش همونیست که عرض شد که اون نسبتی که دو طرف داشت و بین نور الانوار و نور اقرب برقرار بود و ما اولین نسبت نامیدیمش، او در تمام وجود سرایت داشت. چون اون نسبت در تمام وجود سرایت داشت، ثنائیت خودش را هم به تمام وجود سرایت داد، چون نسبت طرفینی دیگه، دو طرف داشت. این دو طرف داشتنش رو به تمام وجود سرایت داد، لذا هر نقطه ای از وجود رو که شما دست بذارید و بخوان تقسیمش کنید به دو هم تقسیم میشه. علتش همون سرایت نسبت طرفینی بوده است در کل وجود. کل ذالک به سرایان تلک نسبت الاولا نسبت الاول العقلیت فی الموجودات، فی الموجودات متعلق به سرایانه. همه این توضیحاتی که دادیم و تقاسیم دو ضلعی که داشتیم به سبب سرایان پیدا کردن اون نسبت عقلیهی که اولین نسبت به حساب می آمد و بین نور الانوار و نور اقرب برقرار بود، به خاطر سرایان اون نسبت است در کل موجودات. چون اون نسبت طرفینی در کل موجودات سرایان داشته، کل موجودات دارای تقاسیم ثنائی شدند. یعنی حسن کل وجود رو ما به تقاسیم ثنائی تقسیم میکنیم. این نسبت خارج از ذات واجب و خارج از ذات نور اقربه، نسبت بین هماست، خارجه. اونی که شما میفرمایید حیث داخلی است، یعنی خود همین نور اقرب قاهر است نسبت به نورهای بعدی، محب است نسبت واجب تالا، در خود ذاتش این هست. اینی که الان شما میفرمایید در درون ذاته. این نسبتی که ما میگیم نسبت خارج از متصبینه، یعنی نسبتی است بین واجب و نور اقرب و عبرز خارجی، خارج از اون که دو طرف داره. بله طرفش داخله، قاهریت مال خداست، محبت مال عقل اوله، ولی خود نسبت خارج از ذاته. ما الان داریم نسبت رو مطرح میکنیم، اون چی شما میفرمایید دو حیثیت و نه، ما نسبت در خارج موجود میدونیم، نسبت اضافه است، اضافه در خارج موجوده و موجود است به وجود طرفینش، چه در خارج چه در ذهن. اگه طرفین در ذهن باشن اون هم در ذهنه، اگه طرفین در خارج باشن اون در خارجه. کم کسانی هستن که وجود نسبت رو انکار کرده باشن، مثلا فخر رازی ظاهرا، من دقیق یادم نیست، شاید منکر باشه اضافه رو، یا بعضی از معاصرین ما. حالا در حسن به همین جد من شک داشتم، احتمالا به فخر رازی یا به کسی دیگه نسبت داده میشه از خودما که نسبت رو به اضافه رو منکره. بعضی از خودما منکر اضافه بودن، یعنی منکر وجود خارجی اضافه بودن، گفتن امر انتزاییه. اما صدرا اصرار داره بر این که اضافه امر خارجی، امر موجوده، امر واقعی است، یا موجود فی ذهن اگه طرفینش فی ذهن باشه، یا موجود فی الخارج اگه طرفینش فی الخارج باشه. اونطور میگه موجودی ضعیف، موجودی ضعیف در حد خود همون اضافه دیگه، ولی اصل وجودش رو قبول داره. وجود رابطی، وجود رابطی، بله وجود رابطی، البته بازم وسیع تره وجود رابطی، وجود رابط نه ها، وجود رابطی، وجود رابطی باز غیر از اضافه است، یکی از اقسامش اضافه است، چون وجود رابطی به عرض گفته میشه. خب فصل نهم، فی تتمت الکلام علی الثوابت و بعض الکواکب. ما درباره ثوابت چند تا بحث داشتیم، یکی این که مشا رو از همین طریق رد کردیم که ثوابت تعدادشون زیاده و عقول طولیهی که شما گفتید نمیتونن وفا کنن به این همه تعداد کثیر. و بعد مطلب دومی که درباره ثوابت گفتیم نحوه صدورشون بود به مبنای خودمون، که این ثوابت چجوری صادر شدن. پاخستر نتیجه گرفتیم که با دخالت جهات فقر از جانب عقول طولیه و عقول متکافه، عقول متکافه با جهات فقری که از عقول عالیه حاصل شده، اینها مشترکاً اقدام کردن و ثوابت رو ایجاد کردن. این نظر ما بود، ولی هنوز مطالبمون درباره ثوابت تموم نشده، لذا فصل دیگری منعقد میکنیم که درباره ثوابت بحث کنیم. ولی اختصاص نداره این بحث به بحث در ثوابت، بلکه بحث در کواکب رو هم در اینجا مطرح میکنیم. البته از بین کواکب، بله بحث کواکب مطرح میکنیم، یک بحث کلی داریم درباره کواکب، یه بحث مخصوص داریم درباره خورشید. پس سه تا بحث در اینجا ما داریم، یه بحث درباره ثوابت داریم، یه بحث درباره کل افلاک و کواکب داریم، یه بحثم درباره خورشید داریم. کل این فصل به همین سه بحث ختم میشه. اما بحثی که درباره ثوابت داریم اینه که ما ثوابت رو میبینیم، درباره ثوابت دو تا مطلب داریم. یکی این که ما ثوابت رو میبینیم منظمن، بالاخره هر کدوم نظمی دارن، این ستاره دست راست اون ستاره واقع شده، این یکی بالاتر از اون واقع شده، بالاخره بینشون ترتیبه. مسلم میدونیم که این ترتیب ها جزاف نیست، اینطور نیست که خدا مثلا این ثوابت رو پخش کرده باشه همینطوری اتفاقا هر کدومشون یه جا ریخته باشن، مثل ما که مثلا یه دامن فرض کنید دانه های تصویر رو پخش میکنیم یه جا، خب هر کدومشون یه جا قرار میگیره. اینجوری نبوده، پیداست که نظم خاصی بین اینها برقراره و این نظم از یه جا آمده. ما باید ببینیم این نظم کجا بوده. ایشون میفرماد هر چیزی که در معلول دیده میشود در علتش باید وجود داشته باشد. از اینجا میفهمیم که این نظامی که بین کواکب هست حتما بین عللش هم برقرار بوده. این یک دلیل. دلیل دیگه این که ما در جای خودش گفتیم ذات این ثوابت رو و همچنین حیاتشون، که این دومی برای محل شاهد ماست، هم ذاتشون رو هم حیاتشون رو عقول ارضیه با کمک اون جهت فقر و عقول طولیه ایجاد کردن. پس حیات این کواکب ثابت رو هم ما ناشی از اون عقول میدونیم. یکی از حیات همین نظمیست که بین اینها برقراره، این نظم هم ناشی از اوناست. اگر ناشی از اوناست پس اونها خودشون باید نظمی داشته باشن. از نظمی که در کواکب هست، در کواکب ثابت هست، کشف میکنیم که در علتشون نظم بوده به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه علت دهنده حیات این هاست و از جمله حیاتشون نظمشونه، یکی هم به این دلیل کلی که هر معلولی هر چه که دارد علتش هم باید داشته باشد. این معلول نظم دارد، پس علتش هم باید نظم داشته باشه. به این ترتیب متوجه میشیم که در بین عقول نظمی برقرار هست، نظمی که علت شده برای نظم ثوابت. بعد میفرماد که مطلب دیگری رو درباره ثوابت داره، که فکر نکنید که تمام ترتیباتی رو که ما در ثوابت یافتیم، تمام ترتیباتی که در ثوابت هستن ما همه رو یافتیم. خیلی از ترتیبات هستن که از چشم ما مخفی هستن، بعضی هاشو ما فهمیدیم، بعضی هاشو نفهمیدیم. نه تنها ترتیبات، خیلی از خود ثوابت رو هم ما رصد نکردیم و نیافتیم که ممکن است موجود باشن. ممکنه خیلی از ثوابت ریزی موجود باشن که ما اونها نیافته باشیم. پس هم ثوابتی از چشمهای ما مخفیان به خاطر ریز بودنشون، و هم ترتیباتی که بین اونها یا حتی شاید بین بعضی از این دیده شده ها موجود باشه که ما اونها رو توجه نشرده باشیم. پس این چنین نیست که فکر کنید ثوابت همینایی هستن که ما یافتیم. این حرف خیلی حرف بلندیه که بعدم روشن شد درسته، چون خیلی ثوابت ریزی در جهان بوده که اون زمان کشف نشده بوده، بعدن با چشم مسلح کشف شده. بعد حتی ایشون یه مطلب دیگری رو احتمال میدن، میگن که ما خیلی هم اطمینان نداریم به این که بعد از فلک هشتم حتما همون فلک نهم باشه، ممکنه این وسط یه چیزای دیگه باشه ما خبر نداشته باشیم، پشت این فلک هشتم ممکنه یه چیزایی باشه ما خبر نداشته باشیم. زود برسیم به فلک نهم و بگیم عالم ختم شده، این درست نیست. چه بسا بعد از همین قسمتایی که ما داریم میبینیم یه چیزای دیگه باشه که ما ندیدیم و مثلا تا آخر هم شاید نبینیم. حرف درستی هم هست، حرفای درستی. ایشون میخواد بگه اینایی که ما داریم تبیین میکنیم اون چیزاییست که یافتیم. نمیخوام بگیم جهان همین است که ما گفتیم، بلکه میخوام بگیم اونچه که ما یافتیم این است، نه آنچه که هست. پس این حرف عرض میکنم حرف خیلی بلندیه و همه جا باید همینجور حرف زد که آنچه که ما یافتیم اینه، نه آنچه که واقعا هست اینه. آخه بعضی فلاسفه معتقدن آنچه که هست ما یافتیم و غیر از اونچه که ما گفتیم چیزیه نیست. این خیلی حرف عجیبی، یعنی خیلی جرأت میخواد آدم یه همچین حرفی بزنه که آنچه که ما یافتیم همین هم در خارج است. ایشون این نمیگه، میگه آنچه که ما بیان کردیم اونی بود که یافتیم، نه اونی که هست. ممکنه آنچه که هست غیر از اینایی باشه که ما یافتیم. بله؟ خب بحث شهود هم درسته، ولی همه چیزه که به شهود یک عارف نمیدن که. شاید به این آقا گفتن تا اینجا حق داری مشاهده کنی، بقیه شد نه. حالا دیگه بین فلک هشتم و نهم رو حالا شهود بلاخره بله، شهود اجسام، شهود اجسام خیلی هنر نیست. ممکنه به مثلا شیخ اشراقی که دارای بعضی از فضائل بوده اونو اجازه ندن، بهش میگن خب مثل بقیه که دارن مشاهده میکنن تا مشاهده کن. از عالم مثال عالم عقل اگر بهش خبر دادن مهمه، ایشون ادعا میکنه که من اونجاها رو دیدم. این پایینی ها یعنی پایینی مال همه مردم عادیه، ندیدیم منم ندیدم دیگران ندیدن مهمم نیست، مهم اینه که آدم بالا رو ببینه. بله. خواستم یه داستانی بگم، ترسیدم به شیخ اشراق توهین بشه. فی تتمت الکلام علی الثوابت و بعد الکواکب، ولما لم یکن ترتیب و ثوابت واقعا علی جزاف فیکون و زلن لترتیب عقلی، چون ترتیبی که در ثوابت هست بر جزاف واقع نشده. اینو ما میدونیم که ترتیب ثوابت جزاف نیست، یعنی هیچی در این عالم جزاف نیست. جزاف یعنی چی؟ هو اخذ و شیء مجازفتن. گاهی دیدید که تا طرف میره گندمی رو که مثلا یه گوش ریخته مشت میکنه برمیداره، گاهی کل میکنه. وقتی کل کرد جذاف نیست، یعنی معینه، حالا یا با استکان یا با لیوان یا با کاسه به هر چی داره کل میکنه، معینه. اما یه وقت مشت میکنه، خب این مشت زیادتره اون مشت کمتره، مشت کردن جذافه، اخذ و شیء مجازفتن، یعنی همینطوری یه مشتی برداشته که معین نیست، یعنی نظمی انضباطی نداره. هو اخذ و شیء مجازفتن و هو یعنی جذاف، فارسی معربه، اصلش بوده جذاف. اگر در جهان ثوابت ترتیب جذافی نیست، پس باید ذل ترتیب عقلی باشد، یعنی موجودات عقلی دارای ترتیبی باشن، اون ترتیب ذلش در کواکب حاکم باشه. فیکون ذل ترتیب عقلی که بین انوار مجرد است. چرا باید این ترتیب ثوابت ذل ترتیب عقلی باشه؟ به دو دلیل، که البته شاید هم بتونیم بگیم به یه دلیل، که دلیل دوم عام همین دلیل اوله و الا دلیل جدایی نیست، یعنی کلی همین دلیل اوله، کبرای همین دلیل اوله. لعنه ها یعنی انوار عقلیه، انوار مجرده، علل اجسامند اولا و علل حیات اجسامند ثانیان، یعنی حیات اجسام هم که از جمله حیات همین نظم موجوده بین کواکب است، این هم صادر از انوار مجرده است. پس نظم باید از طریق اونها صادر شده باشه. اگر از طریق اونها صادر شده، حتما خودشون داشتن که صادر کردن. پس یه ترتیب عقلی در اونجا موجود بوده که باعث ترتیب حسی در اینجا شده. معنی اشاره به دلیل دومه، یا بفرمید اشاره به کبرای همین دلیله، در حالی که اثر کل اثری که در معلول است، فإنه من آثار علت لا محاله، که این البته کبرا بگیرید برای همین مثلا بهتره، یعنی این علت هیئت رو داده است. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر چیزی که در معلول هست در علت هم هست، پس اگر این علت این هیئت رو داده، خود که هیئت رو داشته، البته هیئتی که داشته هیئت جسمی نبوده، هیئت نوری بوده، ولی بالاخره یه نظمی در اونجا بوده. خب آیا همه ترتیب تمام شد؟ این مطلب اول بود. مطلب اول در ثوابت، اصلا سه تا مطلب داریم، یه مطلب در این فصل، سه تا مطلب داریم، یکیش درباره ثوابته که خود همینم که درباره ثوابته تقسیم میشه به چند مطلب. مثلا اولش گفتیم که نظامی بین ثوابت برقراره و این نظام ذل نظامیست که در عالم عقله. مطلب دوم اینه که تصور نکنید که ما همه ی ترتیبات موجود در ثوابت رو کشف کردیم، بلکه بسیاری از ترتیبات از چشم مخفیست و حتی خیلی از ثوابت هم از چشم ما مخفی هستن، نه تنها ترتیباتشون. و من ترتیباتی که واقع است فی الوجود، بلکه و من الکواکب فی ثوابت، نه ترتیباتشون خودشون، من ترتیباتی که واقع است در وجود، بلکه بعضی از ترتیباتی که واقع است از وجود، بلکه بعضی از کواکبی که در ثوابت موجودند ترتیباتی هستن، ما یعنی ترتیباتی هستن یا کواکبی هستن که لا یحیط البشر به علمن، علم بشر بهش حتی پیدا نشده. ما کنایه میگیریم یا از ترتیبات یا از کواکب، چون خود ایشون دو تا مطلب رو گفت. بعضی از ترتیبات ترتیباتی هستند که مورد علم احاطی بشر قرار نگرفتند، یا بعضی از کواکب ثابته کواکبی هستند که مورد علم احاطی بشر قرار نگرفتند. علم پیدا کرده بشر به اونها، علم احتمالی نه علم احاطی، احتمال میدهد که وجود داشته باشه ولی احاطی پیدا نکرده. اما ترتیبات رو بشر ممکنه متوجه نباشد، فل خفاها، چون ممکنه مخفی مونده باشن، ممکنه در همین کواکب مورد مشاهده هم ترتیباتی باشه که ما نیافته باشیم، مخفی مونده باشن، مثلا یه خود بالا پایینی شده باشه و ما ترتیبی رو که الان یافتیم ترتیب دیگری هم باشد که نیافته باشه. و عمل کواکب، اما کواکب رو ما ممکنه نیافته باشیم، فلکونه ها غیر مرسوده او غیر مرئیه لستقره ها، چون رصد نشده یا اصلا قابل رویت نیست. رصد به معنای مراقبته، یعنی دیدن با دقت. این که جاسوس ها نوعا جاهایی رو کنترل میکنن، این رو یه نوع مراقبت میگن، یه نوع مراقبت اینه که رصد اینه که در کمین یک شیء بنشینن تا او رو ببینن. اینها در رصدخونه یا در هر جا در کمین ستاره میشینن و کاملا اون رو مراقبت میکنن که کی طلوع کرد، کی غروب کرد، چطوری حرکت کرد، بالاخره اوضاعش رو همه رو رسیدگی میکنن. این میشه رصد. همه ستاره ها رصد نشدن، بعضی از ستاره ها اونجور که باید مشاهده بشن نشدن، البته قابل رصد هستش، یعنی میشه دیدش، ولی فعلا هنوز بشر به اونها نرسیده یا سراغشون نرفته. این یکی دیگه این که بعضی اصلا نرصد نشدن، قابل رویت نیستن، اینقدر ریزن که اگر کسی بخواد رصدشون هم کنه در دسترسش قرار نمیگیرن. مثلا فرسون ستاره سهیل، خود آقایون معتقد بودن که مجموعه ستاره است. ستاره سهیل رو میگفتن مجموعه ستاره است، اما نمیتونستن تشخیص بدن چند تا ستاره است. امروز معلوم شده که ظاهرن، حالا من دقیق نمیدونم، ستاره خیلی کثیره، حالا آمار ندم، احتمال میدم هزاران ستاره باشه که قبلا مثلا یکی دو تا ستاره به نظرشون میرسید. خب اینه رصد نشده بود، ولی میدونستن که هست، نمیتونستن رصدش کنن. بعضی ستاره ها اصلا کلن دیده نمیشه، یعنی اینقدر ریزه که دیده نمیشه، اگه بخواد رصد هم بشه با چشم غیر مسلح رصد نمیشه. پس دو تا مطلب داریم، لکونه ها غیر مسوده و غیر مرئی، یا رصد نشده یا اینکه اصلا دیده نشده. لسقره ها میتونه دلیل باشه برای هر دو، یعنی مرصود نشده لسقره ها، مرئی نشده لسقره ها، یا میتونه دلیل باشه برای مرئیتن تنها. خب تتمه همین مطلب اینه که عرض کردم و از خارج گفتم، ایشون میفرماد عجایب فلک زیاده، ما هم نمیتونیم افلاک رو منحصر کنیم در همینایی که داریم. احتمال داره بعد از فلک هشتم فلکی باشه که ما نیافته باشیمش و وجود داشته باشه، چه بسا که عجایبش هم بیشتر از عجایب فلک ما باشه. بالاخره این احتمالات هست که از خارج دست کردم. و عجایب عالم اسیر، یعنی عالم افلاک، و نسب افلاک، یعنی و عجایب نسب افلاک، یا حتی بیرید بر خود عجایب که دیگه عجایب بسشتر نیاد، هم عجایب عالم اسیر، هم نسب افلاک، هم حصر افلاک فی عددن، به طوری که مورد یقین باشد. امران سعبون، این امران سعبون خبر هست درک عجایب عالم اسیر، این سعبه، درک نسب افلاک اینم سعبه، حصر افلاک در عددی که 9 تا فلک داریم بیشتر نداریم اینم صعبه. صعبه یعنی چی؟ یعنی یتعذر، یعنی مشکله، بعد بالاتر میره، او یتعذر الوقوف و اقامت البرهان علیه، وقوف یعنی اطلاع، نه تنها مشکله بلکه متعذر، یعنی غیر ممکنه که ما هم برش مطلع بشیم هم برهان برش اقامه کنیم. ولا مانع، این احتمالاتشو داره ذکر میکنه که احتمال داره که افلاکی دیگه باشه، ولا مانع ان یکون وراء فلاک ثوابت عجایب دیگری من الافلاک بلکه، و کذا مانعی ندارد که در فلک ثوابت هم عجایبی باشد که باز برای ما مخفی باشه. ولا ندرکها برگرده به عجایب، چه عجایب اخرى من الافلاک، چه عجائب اخرى فی فلک ثوابت. اینا را لا ندرکها لما ذکرنا، در صفحه قبل سطر 21 که گفتیم که اما ترتیبات فل خفاها و اما الکواکب فل کونها غیر مرصوده و غیر مرئیه لسقرها، به این دلیلی که قبلا ذکر کردیم ممکنه چیزهایی باشه که ما دست نیاورده باشیم، رصد نکرده باشیم، یا چشم مخفی مونده باشه، یا به خاطر کوچیکیش یا ضعف نورش بر اثر دوری از ما قابل مشاهده نباشه. فعلا اینجا تو متن نوشته نمیدونم جز شرح لمازه شرح جز شرح دیگه، حالا بالاخره ایشون جز متن نوشته. این مطلب اول بود، تمام شد. مطلب دوم و سوم یه مطلب کلی درباره افلاک و کواکب و همچنین مطلب جزئی درباره شمس، انشالله برای جلسه‌های بعد.